الله يحفظك. بحثمون تو وحدت کثرت بود جلسه قبل. خب البته همطور که عرض کردیم اشراق دوم و سوم، اشراق دوم در باب وحدت بود، اشراق سوم در باب کثرت بود. و خب در مورد وحدت یه بحث مفصلی داشتیم. کثرت همطور که عرض کردیم مهمترین بحثش انواع تقابل ها هست که چهار نوع تقابله، که خب این چهار نوع تقابل رو هم تو منطقه ازش بحث شده و خوندید، هم تو بدای نهایه، و اینجا دیگه ما بهش نمی پردازیم و میریم سراغ اشراق رابع که در باب علت و معلول. منتها قبل از این که بریم، همطور که جلسه قبل عرض کردیم در مورد وحدت حقه حقیقی یه بحث بنا شد که ما داشته باشیم. دو تا عبارت یا دو تا فراز نقل شده، یکی از حضرت سجاد علیه السلام و یکی دیگه هم باز هم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و باز هم خود حضرت سجاد علیه السلام. این دو تا تعبیر رو دارن در مورد وحدت واجب الوجود. در یه فراز حضرت سجاد علیه السلام بفرمان که یا الهی لک وحدانیت العدد، و در یک فراز دیگه باز ایشون بفرمان که انه واحد لا بالعدد. البته به این تعبیر هم اومده انه واحد لا به تعبیل العدد، که انه واحد لا بالعدد در خطبه های نهج البلاغه هم مطرح هست. خب حالا این دو تعبیر در واقع به چه صورت هست؟ آیا ناسازگاری بین این دو تعبیر وجود داره؟ یه بحثی داشته باشیم در این مورد و بعد بریم سراغ بحث علت و معلول. اول بحث وحدانیت العدد رو مطرح بکنیم، که در واقع حضرت می فرمان که وحدانیت خدا وحدانیت العدد هست. این یه بحث بسیار بسیار مهم و در این حال جالب توجهی است و به نوعی هم در واقع درش تشبیه معقول به معقول، منتها معقولی در سطح بالاتر به معقولی در سطح پایین‌تر در واقع صورت گرفته. عدد رو حکما و عرفای ما توجه بهش کردن و ویژگی‌های جالب توجهی در اعداد پیدا کردن. ببینید اعداد، خب همطور که میدونید ما بی نهایت عدد داریم و در واقع نظام اعداد در واقع میشه گفت که شاید به لحاظ کثرت جمعیتی بسیار بسیار بیشتر از نظام جهان باشه، چون نظام جهان حالا ولو اینکه ذراتش هم حساب بکنیم شمارشش برای انسان امکان پذیر نیست، و الا به هر حال یه عددی بهش تعلق میگیره، ولی در بله نه نامحدود نیست. و البته ببینید حالا اگر که در مورد عالم هم ما دامنه عالم رو هم در بستر مکان داریم هم در بستر زمان، اگه در بستر زمان به گسترانیم اون وقت اونجا هم یه چیزی معادل عدد به دست میاد، یعنی یه چیزی تقریبا مشابه عدد، چون زمان هم لحظه هاش شما پیش برید زمان این عالم رو متصل بکنید به زمانی که به زمان عالم قبل از این عالم و متصل بکنید به زمان عالم قبل از اون عالم. حالا این مسیر رو بخواد تا کجا پیش برید این هیچ حد و حدودی نداره، ولی واقعا در نظام اعداد ما شاهد بی نهایت عدد هستیم که اصلا به لحاظ شمارش ممتنع، نه اینکه امتناعش امتناع وقوعی باشه، واقعا اصلا ممتنع، ما به هیچ عددی ما نمیتونیم برسیم که بگیم این آخرین عدد. نکته دوم این که اعداد هر عددی خواص خودش داره، درست مثل ماهیت هر چیز که ویژگی ها و خاصیت های خودش داره، هر عددم ویژگی ها و خاصیت های خودش داره. نکته سوم این که در نظام اعداد منظومه های از عدد قابل شناسایی هستند که این منظومه ها هم باز بی نهایت هستند، مثلا مجموعه اعداد فرد، مجموعه اعداد زوج، مجموعه اعداد مضرب دو، مجموعه اعداد مضرب سه، مجموعه اعداد مضرب چهار، در واقع باز بی نهایت ما مجموعه به دست میاریم که هر کدوم از این مجموعه ها باز خواص خودش داره، خاصیت های خاصی داره، درست شد؟ اما وقتی که خوب دقت میکنیم میبینیم که همه اینا جز یک چیز دیگه نیست، یعنی واقعا دو همون یکه، سه چیزی جز یک نیست، در واقع این یکی که سه بار تکرار میشه، به عبارت دیگه که نه انگار این اعداد چیزی جز تجلیات مختلف یک واقعا چیز غیر از این نیست. البته حالا اینجا منظورمون در واقع اعداد صحیحه، واقعا اینجا این مسئله اعداد و این که عدد همون یکه، یعنی ما چیزی فراتر از یک نداریم، دو این نیست که یک باشد با چیزی غیر از یک، سه چیزی نیست جز این که یک باشد و چیزی غیر از سه، عوض میخواب غیر از یک که سه رو به وجود آورده باشه. حالا این بیان حضرت سجاد علیه السلام در واقع اینگونه تبیین میشه، یا الهی لک وحدانیت العدد، یعنی در واقع وحدت که تو داری همچنین وحدتی است و تمام این کسرات در واقع سر از این وحدت در میارن، همطور که تمام اون اعداد سر از همین یک در میارن در نهایت، یعنی شما وقتی دو رو تحلیل بکنید برسید به یک، وقتی پرونده سه رو باز میکنید تحلیلش میکنید میرسید به یک و هیچ چیز دیگه غیر از یک نیست. چهار همینطور، هر عددی رو شما دست بگذارید در یک آنالیز نهایی سر از یک در میارید و لاغیر. حالا در مورد حق تعالی هر چیزی رو ما بخوایم آنالیز وجودی بکنیم در واقع سر از همون در میاریم. این در واقع یک تحلیلی است که در مورد این تعبیر شد و یکی از افرادی که چنین تحلیلی رو خیلی زیبا ارائه داده حاج ملا هادی سبزواری هست در همین حواشی شواهد ربوبیه. اما اونجایی که به فرمان انه واحدون لابل عدد، یعنی در واقع خب اون را دیگه بحثش تقریبا میشه گفت که به مناسبت های مختلف صورت گرفته، انه واحدون لابل عدد در واقع بیانگر این است که یگانگی خداوند یگانگی نیست که در برابر دو باشه، در برابر سه باشه، و یگانگیش اینگونه نیست که دوتا نیست، سه تا نیست، چهار تا نیست، بلکه یکی هست. یگانگیش به این صورته که اصلا دو و سه و چهار قابل فرض نیست، یعنی یک بودنش در برابر دو بودنش نیست، در برابر سه بودنش نیست که حالا ما یکی رو بذاریم کنار و بیاریم سراغ اون یکی. برای همین هم هست که وحدانیت خداوند در معارف اهل بیت علیهم السلام تعبیر میشه به لاحدی خداوند. تو همون خطبه اول نهج البلاغه خیلی این جالب توجه وحدانیت را تحلیلش کرده به لاحدی و همچنین تحلیلش کرده به بساطت، این که هیچ جزء ترکیبی درش راه نداره و لاحد است. خیلی جالبه، یعنی حضرت می فرمان که اگر لاحدی خداوند را کسی انکار بکنه و اگر کسی بساطت خداوند را انکار بکنه، این فرد به توحید واقعی نرسیده. یعنی وقتی میگه خدا یکیست، این یکی بودن در واقع اون معنایی که معنای شایسته ای که باید داشته باشه نمیتونه داشته باشه. توجه فرمایید، یعنی ولی اون که ما میگیم خدا یکیست، ولی اگر قائل به لاحدی و بساطتش نباشیم، اون معنایی که از این یکی بودن داریم شایسته او نیست. بر این اساس در واقع این دو تعبیر هیچ ناسازگاری با هم ندارند، یه تعبیر یا الهی دک وحدانیت العدد و در تعبیر دیگری انه واحدون لا بالعدد. حالا یه نتیجه که از مجموعه این دوتا بحث میشه گرفت، واقعا شما ببینید این در واقع چیزی که متوجه حکما و فلاسفه میکنند که حکما و فلاسفه توحید را به شدت انتزاعیش کردند، توحید را از سطح عموم خارجش کردند. ببینید این چیزی نیست که متوجه حکما و فلاسفه باشه. بله توحید مراتب مختلف داره، از یه مرتبه ای به بالاش واقعا در واقع عوامانه نیست و در سطح عوام نیست. عوام نه که عوام نتونن برسن، ولی عوام باید از اون سطح عوامانه خارج بشن و یه مقدار اطلاعاتشون و سطح فکرشون تخصصی تر میشه تا برسن به این سطح متعالی از توحید. پس سطح متعالی از توحید واقعا نیازمند تفکر انتظاری است. یعنی شما نمیتونید با تفکر انضمامی برسید به یک سطح بالایی از توحید. این یه فراز و دو فراز از معارف اهل بیت هم این گونه نیست. تقریبا قالب خداشناسی و توحیدشناسی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام تو خطبه های نهج البلاغه یه سطح متعالی از توحید رو در بر داره و اگه بخوایم بفهمیم ناچاریم که در واقع تفکرمون یک تفکر انتزاعی بشه، تفکرمون یک تفکر فلسفی بشه، تفکرمون یک تفکر وجود شناختی بشه، نه تفکر طبیعت شناختی. عقلانیتمون عقلانیت وجود شناختی باشه، نه عقلانیتمون عقلانیت عرفی یا علمی و مثلا طبیعت شناختی باشه. اینا ما در واقع باید بهش توجه بکنیم. بله. ببینید از سوال سوم که شروع بکنیم، ببینید ما تا معرفت‌های متعالی رو در باب توحید متوجه نشیم در واقع نمیتونیم اون نمونه های نازلشو در وجود خودمون بیاریم. یعنی در واقع معرفت و نفس نمیتونه مقدم باشد بر معرفت فلسفی. مثلا شما ببینید در اصلا شما ببینید نفس این که ما معرفت و نفس رو وارد این وادی بکنیم خودش مبتنی بر یک وجود شناسی است. اولا شما قائل باید بشید به وحدت صنفی وجود و تشکیک وجود. شما اگر قائل به چنین چیزی نباشید اصلا به هیچ وجه نمیتونید وارد مباحث معرفت و نفسی بشید و بخواید شاهد مثال بیارید از برای این مثلا حقیقت. معرفت و نفس مبتنی بر این مسئله است که آنچه که در عالم نفس وجود داره، حقایقی که در عالم نفس وجود داره، مرتبه نازله حقایقی که در عالم ربوبی وجود داره. اگه اینو ما قائل نباشیم اصلا نمیتونیم از معرفت و نفس وارد دنیای معرفت و نفس بشیم. مثلا شما الان ببینید در مباحث حکمی فلسفیمون ما عین الربطی را ثابت میکنیم، عین الربط معلول به علت. حالا این عین الربطی را وقتی ثابت میکنیم وقتی که وارد عالم نفس خودمون میشیم، البته بر اساس همون وجود شناسی، اون وقت در واقع اینجا ربط عالم ذهن به نفس را اینجا یک مرتبه نازله میگیریم از ربط عالم امکان به عالم علم الهی. توجه میکنیم. یا مثلا علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، نظریه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، خب این رو ما ابتدا بهش میرسیم وقتی که به مفهومش رسیدیم، اصلا به اصل نظریهش رسیدیم، اصلا به چنین معنایی رسیدیم، اون وقت بعد این معنا رو میبینیم که در واقع یک حقیقت نازله‌ای از این معنا در ما هست. توجه میکنید؟ و بسیار بسیار مشکله که ما ابتدا توجه بکنیم به این حقایق نفسانی و از روی اون حقایق بخوایم این معنی سازی ها رو انجام بدیم. یعنی ابتدا این معنی سازی ها از طریق وجود شناسی صورت گرفته. اصلا من میخوام اینو عرض بکنم، ببینید اصلا اون معارف عقلی هست که یک دریچه جدیدی را از برای ما نسبت به خود ما میگشاید. یعنی اصلا ما کردن دار اینا یه این معانی، این معارف، این معانی نظری، معارف نظری که ما بهش میرسیم، کلنه یک نوریه که در درون ما میتابه و ما میتونیم مصادیق این معانی رو ببینیم. یعنی اگه اونا نباشند اون نور وجود نداره و اصلا نمیتونیم عالم درونی را بکاویم. توجه میکنید؟ یعنی میخوام بگم که حتی برعکسه. این در واقع سوال سه. اما در مورد اعداد، اعداد در فلسفه اسلامی، عدد اصلا از معقولات فلسفی به شما میاد، یعنی در واقع نحوه وجود، نحوه وجود اشیاست. اگه منظورتون از حقیقت خارجی منظورتون عینیت باشه، به این معنا که یه چیزی باشه در کنار چیزها و بنابراین اعداد بشند ماهیات، اعداد بشند معقولات اولیه، نه منظورتون از حقیقت اگه این باشه. ولی اگر منظورتون از حقیقت اعم باشه، اعم باشد از این که خارجیت عینی داشته باشه یا منشأ خارجی داشته باشه، مثل همون بحث که در مورد ماهیت هم میکنیم، ماهیت هم در واقع ما نمیگیم هیچ در هیچ، نه، ماهیت هم قائلیم به این که اگرچه خارجیت نداره ولی منشأ خارجی داره. اعداد در واقع منشأ خارجی دارند و منشأ خارجیشون هم در واقع وجود اشیاست، نحوه وجود اشیاست. البته ببینید این که اعداد واقعا چی باشند دخالتی در تحلیل که کردیم نداره. یعنی اعداد شما معقولات اولیه بگیرید، معقولات ثانویه بگیرید، دخالتی در این تحلیلی که عرض کردیم نداره. یعنی همه اون بحث سر جاش هست. دیگه یه چه سوال فرمودید؟ این هم باز همینطور. یعنی حتی در واقع اصلا شما میتونید بگید که عدد حقیقی و واقعی اصلا یک، و ما بقی در واقع عددیتشون به همین یک برمیگرده، که البته اگه این گونه بگیریم با این بحثی که داریم بیشتر سازگاره. یعنی مثل همون بحثی که ما داریم که وجود حقیقی اونه، ما بقی وجود نیست و همه به نحو از انها موجودیتشون به او برمیگرده. به قول معروف وجود او هست که مقومه، مقومه یک هم همینطور، یک مقوم دوست، یک مقوم سه هست و مقوم هر عدد دیگه هست. عدد بودن دو صدق سر یکه، عدد بودن سه صدق سر یکه و الی آخر. بنابراین اصلا اگه ما یک را عدد حقیقی بگیریم در واقع با این تحلیل سازگارتره. خب اما بیایم سراغ الاشراق الرابع فی العلت و المعلول. در اشراق اول ملا صدرا نکات کلیدی در باب علت و معلول مطرح کرده که از همه مهمترش در واقع نکته اول هست و اون عبارت است از تعریف علت و معلول. عبارت شده قد بفرمایید. خب اول میگه الوجود ینقسم الى علت و معلول. حالا فل علت هی الموجود الذی یحصل من وجوده وجود شیء آخر و ینعدم به عدمه. خب این تعریف علت. فهیه ما یجب به وجوده ها وجودون و یمتنه به عدمه ها ذالک الوجود. خب وقتی تعریف علت این باشه تعریف معلول هم این هست. والمعلول ما یجب وجوده به وجود شیء آخر و یمتنه ذالک الوجود به عدمه. ببینید این دو سه خط یک انقلاب به تمام معنا در تفکر فلسفیه. این تعریف علت و معلول که البته تعریف صدرایی نیست، این در واقع بیشتر تعریف سینویه. یعنی وقتی ما مثلا به الهیات شفا یا به تعلیقات ابن سینا مراجعه میکنیم همین تعبیر رو از علت و معلول در واقع می‌بینیم. این در واقع تمام تفکری که قبل از فارابی در واقع علت و معلول بوده رو گذاشته کنار. قبل از فارابی و ابن سینا در همه مکاتب فلسفی وقتی میخواستن علت و معلول رو تعریف بکنند هیچ چاره ای نداشتن جز اینکه عنصر زمان رو داخل بکنند و به نوعی تبیین علت و معلول رو بر اساس حدوث قدم زمانی استوارش بکنند. ببینید علت و معلول، معلول ها چی میدونستن؟ معلول ها این میدونستن که در یه برهه از زمان نبود، در برهه دیگری از زمان بود، یعنی نبود بود
شد.
بله. و چون در برهه از زمان اصلا نبود، حالا برای این که بخواد در برهه دیگری از زمان بود بشه اینجا نیاز داره به یه چیز غیر از خودش که اون میشد علت. بله. حالا ببینید تو فلسفه اسلامی وقتی که این تبیین رو فارابی در واقع فراروی خودش گذاشت دید که با این تبیین بسیاری از مسائل ما حل نمیشه. مثلا ما خداوند رو علت میگیریم، عالم عقول رو هم معلول میگیریم، ولی ما میتونیم بگیم که عالم عقول در برهه از زمان نبود و در برهه دیگری از زمان بود شد. اصلا عالم عقول که زمانی نیست و نسبت بین عالم عقول و عالم ربوبی هم اصلا زمانی نیست، در زمان نمی گنجه. این بحثی که بعدن میرداماد کرد و البته ریشه بحثش از خود ابن سینا گرفت، خیلی این مسئله را برا ما زیبا به تصویر میکشه. میرداماد قائل به سه عالم شد: عالم زمان، عالم دهر، عالم سرمد. عالم زمان چه عالمی است؟ عالم ربط متغیر و متغیر، یعنی هر دو طرف ارتباط در زمان هست، عالم ربط متغیر و متغیر. مثلا علیت نسل گذشته نسبت به نسل آینده، رابطه پدر و مادر زید با خود زید، خب این ربط متغیر و متغیر. اما ما یه عالم دیگه هم داریم که عالم ربط متغیر به ثابته، یعنی یک ربطی داریم، یک نسبت و ارتباطی داریم که یه طرف این ارتباط متغیره، یه طرف ارتباط دیگه ثابته، مثل ارتباط عالم ماده با عالم برزخ. عالم برزخ در زمان نیست، اما عالم ماده در زمانه و متغیره. عالم برزخ ثابته. حالا توجه بفرمایید، نه عالم برزخ در زمانه، نه ربط متغیر به ثابت در زمانه. ربط متغیر به ثابت عالمش عالم دهره. حالا یه عالم هم داریم، عالم سرمد، عالم ربط ثابت به ثابت. مثلا ارتباط برزخ با عالم عقول، ارتباط برزخ با عالم ربوبی، ارتباط عالم عقول با عالم ربوبی، یعنی در واقع ربط ثابت به ثابت. حالا ببینید، علت و معلول دایرهش همه هستیه، یعنی شامل عالم ربوبی، عالم عقول، عالم مثال، عالم ماده و آنچه که در عالم ماده است میشه. حالا شما اگر بخواید علت و معلول بیاریش رو پایه زمان و همین تعبیر داشته باشید، در برهه از زمان نبود و در برهه دیگری از زمان بود شد، این تصویر اصلا جوابگوی اون نظامی که ما داریم نیست. و یکی از مشکلاتی که فارابی و ابن سینا احساس کردن همین بود، و این مشکل را در واقع اومدن و اینگونه حل کردن که خود دقت بفرمایید، ما باید یک تبیینی در مورد علت و معلول ارائه بدیم، به عبارت دیگر یک نبود و بودی را شناسایی بکنیم که محور زمان نباشه. خب اینجا در واقع فارابی وقتی که بحث زیادت وجود بر ماهیت براش مطرح شد، عروض وجود بر ماهیت مطرح شد، یه دفعه متوجه این نبود و بود شد که ما اینجا یه نبود و بود دیگه پیدا کردیم. شما ببینید، وقتی میگیم در ممکنات وجود زائد بر ماهیت هم یعنی چی؟ یعنی در حقیقت نبود من عند ذات و بود من عند غیر. و این نبود بود را شما هم در معالیل مادی میتونید ببینید، هم در معالیل مجرد از ماده، ولی اون نبود بود اول را فقط و فقط در معالیل مادی میتونستید ببینید، در معالیل زمانی. نبود من یک نبودی دارم از جانب خودم و یک بودی دارم از جانب دیگر. حالا توجه بفرمایید، ابن سینا هم در اشارات هم در الهیات شفا میگه که این نبود بود، نبود از جانب خودم، بود از جانب دیگری، کدومش نزدیک‌تره به من؟ بله، نبود، نبودی من دارم من اندی، بودی دارم من غیری. خب اونی که من اندی هست نزدیک‌تره به من دیگه، اونی که در واقع من اندیه نزدیک‌تره، یعنی در واقع اون عدمه. و در واقع تمام و از اینجا معلوم میشه که تمام تار و پود من چیزی نیست جز هیچی، همه هویت من عارضیه. یعنی وقتی وجود من عارض من باشه یعنی تمام هویت من امانیه، تمام هویت من عارضیه. پس بنابراین اینجا یک تقدم تأخری پیدا میشه. خوب دقت بفرمایید، ببینید در اون نبود بود، نبود در یک زمانی، بود در یک زمانی بعد از اون زمان، یک نحوه تقدم و تأخر من اینجا داریم دیگه، تقدم و تأخر زمانی. حالا اینجا هم همینطور، اینجا ما یک نبود داریم، یک بود داریم، یک تقدم و تأخر، منتها هیچ کدوم زمانی نیست. اصلا و ابدا شما نمیتونید بگید که این نبودی که من اندی دارم تقدم زمانی دارد بر بودی که من غیری دارم. چرا؟ چون اون وقتی هم که من بودم من غیری هست، همچنان نبودم من اندی هست. یعنی همه الان همه ما، همه ما که الان موجودیم، وجود داریم، این وجودمون از ناحیه خود نیست. یعنی همچنان اون نبوده هست، در صورتی که در بود و نبود اولی وقتی که بود میاد دیگه نبوده نیست، اون بوده که میاد نبوده میذاره کنار. برای همین میگن که اون بود و نبود، نبود و بود مقابل، عدم مقابل، عدم مقابل. یعنی چه؟ یعنی اگر نبوده هست بود نیست، اگر بود هست نبوده نیست، نبود منتفی میشه. مثلا فردی که از 40 سال پیش به دنیا اومده، نبودش که در از 40 سال به قبل اونورتر بوده، اون نبود دیگه منتفی میشه. و تو اون مقطع که نبود بوده، بود منتفی شده. اینا هیچ وقت اینا به هم جمع نمیشن. اما در نبود بوده دومی که پای زمان تو کار نیست، نه، حتی اون وقتی هم که بود تو کار بیاد، نبود من اندی هست. چرا؟ چون این بود که از جانب من نیست. توجه میکنید وقت شما ببینید چه انقلابی در تفکر فلسفی به وجود میاد. علت و معلول بر اساس نبود و بود زمانی، معلول در بقای خودش دیگه نیاز به علت نداره. چون بحث زمان. ولی در دومی معلول همواره نیاز به علت داره. چرا؟ چون همواره نبودش من اندزاد برقراره. همه الان اگر لحظت و مایی ارتباط من با علت هم با علت وجودیم قطع بشه دیگه نیستم. و ببینید این و بحثای طبعی اینجا وجود صاحب دم ذاتی کشف میشه، علت و معلول وجودی کشف میشه. ببینید این که میگیم فلسفه اسلامی غیر از فلسفه یونانی است، یکی از مهمترین شاهد مثالاش همین بحث، این که ما میگیم مؤسسه برای اینکه همین اصول تأسیس کرده. ما همچین اصولی در هیچ فلسفه قبل از فلسفه اسلامی نداریم، نه در فلسفه افلاطون داریم، نه افلاطون نه ارسطو. خب حالا توجه داشته باشید، این مباحث وجودی سرمشق وجودیش در معارف اهل بیت علیهم السلام، همین بحث علت و معلول. این که ما علت و معلول را به گونه ای تعریف بکنیم که عنصر زمان را حذف بکنیم، بر پایه عنصر زمان نباشه. این تبیین از علت و معلول برای اولین بار از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام اومد و بعدم حضرت امام رضا علیه السلام با دورون رو به کار گرفتند. این عبارت که کل قائم فی سواه معلولون، کل قائم فی سواه معلولون، اینجا ما نبود بود زمانی در کار نیست، اصلا عنصر زمان اینجا مبنا نیست. و تبیین علت و معلول برای اساس جدیدی پایه‌گذاری شده. این در واقع نکته اول. خب حالا بعد ملا صدرا یه تعبیر خیلی جزئی آخر این نکته بیان میکنه که مقدمه نکته بعدیش میشه. میگه و یمتنع ذلک الوجود به عدمه او عدم شیء من. اینجا این بحث میخواد ملا صدرا این کلمه رو مقدمه این ورود در این بحث گرفته که بعض وقتها چند تا چیز به عبارت یه مجموعه علت رو تشکیل میدن. یعنی برای تحقق معلول یه مجموعه دستن در کار میشن، که البته اینو توجه داشته باشید این کار فقط و فقط در علل اعدادی امکان پذیره. یعنی در علل ایجادی ما معنی نداره یه مجموعه داشته باشیم که اون مجموعه بخوان علت چیزی باشن. چرا؟ چون که در علل و معلول ایجادی معلول این ربط به علته، و اگر بخوان یک مجموعه نقش علیت ایجادی را ایفا بکنن معلول میشه این ربط هم به این شی هم به اون شی هم به اون شی. توجه کنید و در واقع میشه سه تا افاضه و بنابراین میشه سه تا وجود در این حال که یه وجوده. این همون برهان تمانعه که در واقع مطرحه. اما در سلسله علل اعدادی چرا یه مجموعه میتونن علت باشن از برای معلولی؟ که خب اگر کل مجموعه نباشه یا یکی از این مجموعه نباشه معلولی صورت نمیگیره. همون بحث علت ناقص است که در واقع بحثش کردیم. حالا ملا صدرا میگه که یه دفعه شما به اشتباه نیفتید، اگر ما در علل اعدادی رسیدیم به یک مجموعه علل که اینها تحقق یک معلول را زمینش فراهم میکنند، اینا توجه بکنید این به معنای توارد علل مستقل بر معلول شخصی واحد نیست. لذا میگه ولا یلزم توارد و علل مستقل علی معلول شخصی فی انعدام وجود شی به عدمات اجزای علته. میگه توجه بکن اونجایی که مثلا در مورد یه انسان، خب هم پدر دخالت داره هم مادر دخالت داره، خب آیا این به معنی توارد علل بر یک شیء شخصی واحد هست؟ میگه نه. چرا؟ چون اینجا رابطه رابطه وجودی نیست، پدر و مادر موجد نیستن، اگر موجد بودن محال بود که دوتا باشن. توجه بکنید. پس میگه که این مسئله شما رو به اشتباه نندازه. ولا حاجت فیه الا تمهلات و تروها. میگه البته این هم نیاز به این توضیحات و تکلفات نداره که چطور میشه که یه مجموعه بشن علت. میگه اول علت و هناک امرون واحد هو عدم و علت تامه به ماهیه علت تامه به ماهیه علت تامه. میگه نه، در واقع کل علت تامه در حکم یک امر واحد، کل علت تامه مجموعه عللی که علل یک شیء رو تشکیل میده در حکم علت واحده و بنابراین معلولش هم واحده. البته از اونجایی که ادادیه اون برهان تمانو پیش میمیاد، این که تمانو داشته باشن علل با هم دیگه سر وجود دادن. یه نکته اینجا قابل طرحه وقتی بحث علت تام مطرح میشه، البته اینا من به مناسبتی بیان کردم ولی از اونجایی که بسیار بسیار مهمه و یکی از مهمترین مباحث در فلسفه حکمت متعالیه هست، باز می‌ارزه که تکرارش بکنیم. به نظر شما علیت خداوند علت تامه است یا علت تامه نیست؟ الان شما ببین، برای به وجود اومدن زید، خب وجود پدر، وجود مادر، هزار و یک شرط. اینجا در واقع لازمه در کنار همه اینا خواست خدا مطرحه. حالا اگر یکی این گونه تبیین بکنه، اگر تمام این شرایط باشه خواست خدا نباشه به وجود نمیاد. خب حالا اگر خواست خدا باشه، بله، ولی این شرایط هیچ کدومش نباشه، خب اینجا در واقع بحث چطور میشه؟ یا حتی تو همون شکل اول دقت بفرمایید، میگیم که همه این شرایط باشه خواست خدا باشه. خب شما برای همه این شرایط در کنار خواست خدا چه نقش قائلی؟ آیا اصلا نقش قائلی یا نقش قائل نیست؟ اگه نقش قائل نیستی چه خب اینجا فقط خواست خداست. اگه نقش قائلی، خب اینجا در واقع یک نحوه شرکتی شما اینجا دارید قائل میشید. و بالاخره آیا برای به وجود اومدن زید خداوند علت تامه است یا علت ناقص است؟ وجود خداوند به تنهایی و اراده خداوند به تنهایی آیا علت ناقص است یا علت تام است؟ خب اگه علت تامه باشه پس نیاز به چیز دیگه ما نداره، اگه علت ناقصه باشه که پس بنابراین خداوند شریک پیدا میکنه. ببینید این بحث بسیار بسیار نکته مهم است. این که ما میگیم خداوند علت تام است به این معنا که خداوند علت تامه کل نظام عالم است، بدون هیچ شرکتی، بدون هیچ واسطه‌ای. یعنی تمام نظام عالم با آنچه که در اوست، با تمام نسبت‌هایی که درش هست، با تمام واسطه‌های فیضی که درش تعریف میشه، با همه تقدم و تأخرهای زمانی که درش تعریف میشه، کل اینا جزء اون نظامی است که خداوند علتشه. اونم در واقع به تنهایی و نه واسطه‌ای در کار است نه چیز دیگه‌ای در کار است. صادر اول، صادر دوم، صادر سوم، اینا همه در درون اون نظامی است که خدا اراده کرده. توجه بکنید خداوند کل نظام رو دیگه به واسطه صادر اول اراده نکرده، با اصلا معنی نداره که خداوند کل نظام رو به واسطه صادر اول اراده بکنه. نه، اراده که من اندهی هست، من انده ذات اراده. نه، خداوند اراده کرده کل نظامی که این نظام یک سلسله مراتب طولیه داره، از صادر اول بگی تا برسیم به عالم مادی، و یک سلسله علل عرضی داره که در واقع بستر زمانی و مکانیش معلوم نیست. چی؟ درست. خب نه ها، ببینید اگر شما اراده خدا رو داخل در نظام بکنید و اراده خدا رو به عنوان بخشی از نظام تلقی بکنید، اصلا این مشکل به وجود میاد. الان شما ببین میگی که به وجود اومدن زید، خب این شی این شی این شی به علاوه اراده خدا، یعنی اراده خدا رو شما بودی در عرض، در حقیقت اراده خدا رو شما داخل در نظام کردی و به عنوان جزی از نظام داری ازش صحبت میکنی. این خلاف توحیده. اراده خدا، خوب توجه بفرمایید، اراده خدا به کل نظامی تعلق میگیرد که مثلا در اون x و y و z و اینا هست، و این که x چه شرایطی دارد و این که اگر اون شرایط بود وجود افاضه شود، تازه اونم با این واسطه ها، و اگر اون شرایط نبود وجود افاضه نشود. اینا همه جزء اون نظامی است که اراده خدا بهش تعلق گرفته. واقعا تبیین خیلی تبیین دقیق و جالبیه با. و این تبیین تو تفکر صدرای شد میگیره، یعنی ما حتی این تبیین رو در فلسفه ابن سینا نداریم، اما تو فلسفه ملا صدرا این تبیین در واقع صورت میگیره. این تبیین حکمت متعالی هست. پس وقت تمام مشکلاتی که ما اینجا داریم، هم بحثه که امروز مطرح، هم امروز هم مطرحه بحثا که در واقع و مشکلاتی که تو عرفان، ببینید یکی از دعواهای مهم عرفان با فلسفه ابن سینا سر همین بحثا است که اصلا میگه آقا این حرفا که شما میزنید که با قدرت مطلقه خدا نمیسازه. شما هزار و یه قید داری میاری برای فعل خدا، از اون طرف سلسله طولیه رو میاری، بعد میرسی به عالم ماده، سلسله علل اعدادی هم اضافه میکنی، بعد میگی که بدون اینا چیزی به وجود نمیاد، خدا چیزی وجود نمیده. خب آخه پس این اطلاق اراده خدا و اطلاق قدرت خدا، پس کجا داره خودش نشون میده؟ حالا بحث این است که تمام این شرایط که اولا علت تو کار باشه، ثانیا فلان شی چه علتی یا چه علل و عواملی داشته باشه، مربوط به چه واسطه هایی در وجود باشه، همه اینها جزء اون نظامی است که اراده خدا و علم خدا و قدرت خدا بهش تعلق گرفته، بدون هیچ واسطه‌ای، بدون هیچ شرایطی، بدون هیچ چیز دیگری، هیچ شرایطی، فقط خودشو به خودش. و این تبیین، تبیین قرآنی، غیر از این شما بخواید تبیین غیر از این بخواید داشته باشید با هزار یه مشکل مواجهید و نمیتونیم برسیم به ببینید توحید افعالی، توحید در فعل، توحید در فعل به این صورت قابل تبیینه و الا قابل تبیین نیست. اون وقت شما ببین اگه ما یک همچین تلقی داشته باشیم، این تلقی مانع خیلی از تحلیل‌های عوامانه و غلط میشه. این که در واقع خداوند درست مثل یک علت جزئی، ما خدا رو و اراده خدا و قدرت خدا رو درست مثل یک علت جزئی میذاریم کنار علل جزئی دیگه و در واقع میگیم اونا باشه، این هم باید باشه. بعد جا میکنیم این نیست. پس بنابراین این رو توجه داشته باشیم. خب نکته سوم که دیگه حالا انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده، بعد از اینکه ملا صدرا بحث تعریف علت و معلول رو مطرح کرد و علت تامه رو پاشا پیش کشید، در واقع بحث علل اربعه رو مطرح میکنه و یک تبیینی در مورد علل اربعه ارائه میده و روابطی که این علل با هم دیگه دارن و این علل با معلول، هر کدوم از این علت ها چه رابطه خاصی با معلول دارن، اینا رو در نقطه سه مطرح میکنه که انشاءالله بذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اینجا نه، اینجا در واقع توی این قسمت ملا صدرا بحث نکرده. کلن بحث علت و معلول اشراق رابع خیلی طولانیه، یعنی مجموعه بحث‌های مختلف داره، حتی اشراق خامس های ناب هم بحثش مربوط به علت و معلوله و در نکات بعدی وارد این بحث شده. بعد علل اعدادی نه، علل اعدادی هست در علل اعدادی رابطه طولی با معلول خودش نداره، یعنی اگه رابطه طولی داشته باشه اصلا اعدادی نیست، ایجادی، و وقتی هم ایجادی شد دیگه جمع بسته نمیشه، یعنی ما برای یک شی دو تا علت ایجادی نداریم. نه چرا؟ بله بله بله، یعنی تفکیک بین علت ایجادی اعدادی تو فلسفه فارابی و به خصوص ابن سینا، و ابن سینا به صراحت پرداخته بهش. بله بله
همه روز به همه خود این میگه مطلقه را نفو دارن، درسته یعنی ما داریم یعنی یه سایی که وجود داره نم سنده نظام هم سرده کل نظام و سرده اراده خدا هم این امنیتی که سرده اراده خدا بنده جنس هایی که خود امنیتی خود خدا بنده
نه این طور تبیین بکنید. ببینید کل نظام علی و معلولی با همه وسعت طولی و عرضی که داره، کل این نظام در واقع مورد اراده خداوند بوده و البته این ارادم اراده ای نیست که زائل بشه، یعنی یک اراده وحدانی لاحده، توجه میکنی؟ یعنی اون اراده هست همچنان و همه این نظام قائم به اون اراده است، توجه میکنی؟ به این معنی. و البته اینجا واقعا خیلی نکات جالب توجهی وجود داره. ببینید این توجه رو فرمان، یعنی واقعا سطح متعالی تدین اینجا بارز میشه. ببینید همه فکر میکنن که خداوند یک نظام علی و معلولی رو به صورت مکانیکی ایجاد کرد و حالا اون داره کار میکنه دیگه، اما نظام علی و معلولی یک نظام پویاست چون قائم به اراده است. ترجمه کنید کل نظام علی و معلولی قائم به اراده است. بله، یعنی کل این نظام آنن فعانن داره از اسماء الهی نور میگیره. یعنی در واقع اینجا کل یوم هو فی شأن، این نظام همینطور در حال شکلگیری چیزایی به وجود میاد. این که ما داریم که خداوند علت ساز و علت سوزه، سبب ساز و سبب سوزه، فقط توی این تبیین تحلیل میشه و یک تبیین معقول و منطقی قابل ارائه ازش.
سبب سوزیش خودش
به خودش
معنی نداره.
نه همه چی تو اون نظام تعریف شده. مثلا فرض بگیرید سلسله علل و عواملی، اصلا بحث بدا همینجاست. خواهش می‌کنم بفرمایید. یعنی اصلا بحث بدا همینجا قابل طرحه. الان مثلا مجموعه علل و عواملی داره پیش میره به سمت اینکه یک اتفاقی بیفته. یه توبه، یه صدقه، یه ذکری اینجا در واقع یه دفعه وارد کار میشه و کل شرایط به هم میزن و بنابراین چیز دیگه تعمل کنید. یعنی خیلی این بحثا واقعا روش تعمل داشته باشید، فکر بکنید روش، خیلی نکات جالبی تر